دایی سر ملت آوردن.
چه خانواده هایی که در خارج از کشور نمیتونستن به شیوه صادق و آسون از حال عزیزاشون تو ایران مطلع بشن. چه دانشجوها و اساتیدی که تو این مدت از دسترسی به منابع علمی بین‌المللی محروم بودن و چه شرکت هایی که به واسطه فعالیت صادرات و واردات دچار خسارت شدن و البته بسیاری از مشکلات دیگه.
بله به قول بزرگترا تازه خودشون لالایی بلدن عزیزان خوابشون نمیبره. اگه بلد نبودن ببین چی میشد. اما تو مملکتی که تا چند وقت پیش همه پوزش به این بود که اگه هرچی نداریم حداقل امنیت داریم، الان این امنیتیه که از نظر مسئولین خیلی وضعش خرابه.
مسئولیت خطیر حفظ آرامش و امنیت در کشور با مراجع عالی امنیتیه و تصمیم ایجاد محدودیت در اینترنت در ابتدای نارامی ها به خاطر حفظ آرامش جامعه و مردم اتخاذ شد و به اپراتورها ابلاغ شد.
بله خلاصه دیدیم که وضع امنیت چقدر خرابه. آخه محمد جواد پس دیدیم که با این صحبت هایی که کرد، محمد جواد نقشی نداشته تو این تصمیم. اومدن بالا سرش وایسادن که یا قطع کن یا قطعت میکنیم بی تربیتا. چرا آخه این محمد جواد ما رو تو این موقعیت قرار میدیم؟ ایوانه که کلی سرمایه گذاری کرده بود که بگین این اونی که ما فکر میکنیم نیست، یه چیز دیگه است. تازه خودش هم از اول پیگیر بوده، اصرار که بابا این اینترنتو بذارین من برگردونم به مردمم.
خودم شخصا از ساعت ابتدایی ایجاد محدودیت پیگیری ها رو برای بازگشتن هر چه سریعتر شبکه به حالت عادی انجام دادم.
آخه الهی من بگرد بچه وایساده پاکارا، یعنی هی ریش گرو میذاشته، هی سیبیل گرو میذاشته. آقا که هی آقا اجازه بدین من پاشم رو دکمه، نمیذاشتن که نمیذاشتن. ولی جای نگرانی نیست، ایشون بعد از شروع به وصل اینترنت یه عالمه خبرهای خوش برای مردم گوگولی مگولی کشورشون دارن.
از اپراتورها خواستیم که بسته‌های زمانی خریداری شده این مردم رو به ازای روزهای قطع ارتباط تمدید کنن. همچنین برای تکریم شما یک بسته اینترنتی 1 گیگابایت به همه مشترکین تلفن همراه از سوی اپراتورها اعطا میشه.
بابا رابین هود کی، یعنی محمد جواد هود کی بودی تو؟ الان مردم چی کار کنن که اون مدت که اینترنتو قطع کرده بودی پولشو ازشون نمیگیری؟ واقعا چجوری از خجالت در بیان همه؟ خدایش ترکوندین ها، تازه یه بسته اینترنتی هم دارن کادو میدن به همه، بعد میگن این نظام هوای مردمشو نداره. بیا همین جوری داره خیر و برکتو میپاچه تو سر و صورتتون دیگه. حتی قبلش یه کلمه نمیپرسن کجا بپاچیم، همینجوری هی دارن خیر و برکت میریزن. به خدا اگه راضی باشیم، به خدا اگه ملت اصلا راضی باشن. البته راست میگه محمد جواد، به حال بزرگترها تصمیم گرفتن اینترنت رو قطع کنن، ولی اینکه داره خودشو خیلی توی این ماجرا مأمور و معذور نشون میده، میدونی یه ذره یه باعث میشه آدم حس گوش مخملی بودن بهش دست بده دیگه. تازه مثلا آقای صادقی نماینده مجلس هم اومد توییت کرد که آره محمد جواد راست میگه، من شاهد بودم داشت تلاش میکرد. به هر حال میدونیم به یارو گفتن شاهدت کیه، گفت نماینده مجلس. ایشون هم از همون نماینده هستن که اون روزای اول همه آقای صادقی از این نماینده هستن که روزای اول میخواستن، روزای اول درگیری ها میخواستن استعفا بدن در اعتراض و اینها، ولی بعد که آقاشون معظم له اومد گفتش که شما بشین سر جات، ایشون هم دیگه پیچوندنش یا نمیدونم دیگه مالوندن صابوندن هرچی، نظرشون عوض شد دیگه استعفا ندن. ولی خدایش کار گروهیشون در جهت تایید و تکریم هم دیگه خوبه ها، این خیلی خوبه، این حق رو باید گفت دیگه، این کار بلدن، میدونن چجوری انجام بدن.
اونی که گلوی عشق و با غضب نشونه میره، اونی که صدای ظلمش خواب مردم رو بگیره، اونی که تو قامت شب خورشید و اسیر کرده، اونقدر پرنده کشته آسمون و پیل کرده، اونی که تو اوج مستی زده آینه رو شکسته، خونش رو به باد داده جاده رو به گله بسته. ما به فکر عشق بودیم سر عهدمون نشستیم، توی جنگ نابرابر ما که قدار نبستیم، عقده های سالاشو دونه دونه قاب کرده راه برگشت رو ندیده خودش رو خراب کرده
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري
but we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people.
سلام هانا.
سلام فرشید،
خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
بریم سراغ خبرهای بین الملل. اولیش از اتفاقی که دیروز در عراق افتاد برام بگو. دیشب البته
خیلی تصاویر تکان دهنده است وقتی که نگاه بکنی به اون تجمعی که در مقابل کنسولگری ایران در نجف انجام میشه، آتشی که کشیده میشه به این ساختمان.
کسی توش نبوده ولی خوشبختانه
ایران اعلام کرد که تخلیه کرده بودند پیش از این که، یعنی سفیر ایران در عراق میگه که ما پیش از این اتفاق خبردار شده بودیم که دارن میان به سمت کنسولگری و تعدادی که اونجا بودن از دیپلمات‌های ایرانی اونجا رو ترک کرده بودن، اما خب به هر حال به آتش میکشن. تصاویری که من میدیدم از شب گذشته حاکی از این بود که حتی وارد میشن در این ساختمانی که به آتش کشیده شده با دوربین و اینها، تعداد بسیار زیادی با دوربینای موبایلاشون دارن فیلم میگیرن. خیلی تصاویر تکان دهنده است واقعا. هر دفعه که این گونه اتفاقات برای یک دفتر دیپلماتیک میفته در منطقه‌ای که ما هم هستیم کم بله. اتفاق نیفتاده، چه در ایران چه در خود عراق در مورد دفاتر دیپلماتیک ایران، چه در دهه های گذشته در پاکستان، افغانستان، جاهای مختلف. مسئله‌ای که از صبح امروز مثلا خصوصا بعد از صحبت‌های سفیر ایران میشه دید اینه که جمهوری اسلامی چند تا چیز رو در نظر گرفته. یکی این که به کسانی که آتش کشیدن کنسولگریش رو میگه اشرار، دقیقا همون چیزی که در داخل ایران استفاده میشه برای معترضینی که به خیابون اومدن هفته گذشته. در کنار اون میگه اینا اشراری هستن که تعدادشون خیلی کمه و هیچ ربطی به مردم عراق ندارن، یعنی کسایی هستند که عامل بیگانه خوانده میشن، باز هم شبیه آن چیزی که در اعتراضات اخیر ایران میشنویم. و ایران تمایلی نشون نمیده به این که بخواد با حکومت عراق دست کم در فضای عمومی، حالا اینکه پشت پرده روابطشون چی میگذره و چقدر دعوا میشه بعد از هر دفعه از این اتفاقها، بعد از بصره، بعد از کربلا، حال نجف، دعوایی که اون پشت میشه رو ما نمیدونیم، اما در ظاهر صحبتی که مطرح هست اینه که این مردم عراق نیستن، این حکومت عراق نیست، اینا متنفر نیستن از جمهوری اسلامی، از نفوذ ما نگران و ناراحت و خشمگین نیستن و اینا کار یک گروه کوچکیه. البته مثلا تحلیلگری که ما امروز باش صحبت میکردیم در یکی از برنامه‌های خبریمون هم همین رو میگفت، میگفت اینا تعداد اندکی از معترضانن، اما این رویکرد دیگری از داستانه. این هم میگه گروه کوچکی از معترضان کل عراق هستن، اما دلیلش اینه که به دلیل اینکه این بخش، حالا بذاریم نارضایتی، تنفر، نقد، هر چی که اسمشو بذاریم، از حضور ایران در عراق و نفوذی که در عراق داره
دلسته.
یک بخشی از خواستهای معترضان در عراق هست، شاید حتی بخش حد اقلیش باشه. بخش حد اکثری معترضان عراق بیشترشون مبارزه با فساد، مشکلی که با حکومت خودشون دارن و همه اینه. به هر حال صحبت از این اتفاق هست، اتفاقی است که افتاده، کنسولگری ایران به آتش کشیده شده، گفته شده که فعلا قابل استفاده نیست، دیپلمات‌های ایرانی سالم هستند، سفیر عراق هم احضار شده، اما دیگه ما بیشتر از اون نمی‌بینیم که برخوردی با دولت عراق بشه، دولتی که به هر حال نزدیک به ایران هست و ایران نمیخواد که در فضای عمومی نشون بده که بسیار ناراضی است از این اتفاقایی که میفته.
ممنونم. حالا راجب اعتراضات اخیر دیگه کدوم کشورها واکنشی نشون دادن، صحبتی کردن؟
اعتراضات اخیر در ایران؟
در ایران
ببین، ما در طول این مدت نمیدونم که برنامه هفته گذشته که صحبت میکردیم به تحریم آقای جهرومی رسیده بودیم یا نه.
نه،
اما واکنش اصلی که ما از واکنش، یعنی به عنوان یک اقدام اگر بخوایم ازش یاد بکنیم،
من یادم هفته گذشته تا آقای ترامپ هم
هنوز واکنش نشون نداده بود. اتفاقی که میفته اینه که ما در یک فاصله زمانی 24 ساعته به یک بار شاهد اقدام واشنگتن هستیم. اقدام به این معنی که آقای ترامپ توییت میکنه، چند تا مصاحبه پشت سر هم مقام های وزارت خارجه انجام میدن و پس از اون هستش که ما شاهد تحریم آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران هستیم به دلیل قطع اینترنت، که البته در اون بیانیه که وزارت خزانه داری منتشر کرد اشاره به سابقه آقای آذری جهرومی میکنه در وزارت اطلاعات و مسائلی از این دست. و اقدام عملی که ما دیدیم در طول این مدت این موضوع بوده. بیانیه های بسیار زیادی نهادهای بین المللی دادند. سازمان ملل متحد چند باری ابراز نظر کرد درباره این رخدادها. روز گذشته فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا صحبت هایی رو مطرح کرد. خانم موگرینی البته این رو بعد اشاره بکنم که پایان کارش هست، از هفته دیگه ما رئیس تازه‌ای در اتحادیه اروپا در دستگاه سیاست خارجی خواهیم داشت و خانم موگرینی در پایان کارش جمع‌بندی که درباره مسائل مختلف میکرد به موضوع ایران هم اشاره شد و محکوم کرد اونچه که اتفاق میفته رو. اما بیشتر از این به عنوان یک اقدام عملی اگر بخوایم صحبت بکنیم، به عنوان اقدام مثلا تنبیهی یا تحریمی، فقط ما شاهد افسوده شدن نام وزیر ارتباطات ایران به فهرست تحریما بودیم. اما وزیر خارجه ایالات متحده آقای پومپئو خیلی تاکید میکنه که اگر تصاویر بیشتری دریافت بکنن، اطلاعات بیشتری دریافت بکنن درباره ابعاد این سرکوب، آمریکا تمایل داره که تحریم بیشتری رو هم اعمال بکنه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید. دوستان، وسط این هاگیر واگیر، سردار فدوی یکی از فرماندهان خیلی رده بالای سپاه یه سری اوامر داشتن در مورد بچه دار شدن دوباره. این وسط یهو، این وسط این همه غصه و مرگ و میر و از دست رفتن عزیزان، مردم هم به هر حال نمیدونم دیگه، این دوستان باید اومدن یه دفعه از ماجرای توسعه امت اسلامی و سپاهیان نظام و اینها دور صحبت میکنن، ولکن ماجرام نیستن. ایشون تو همایش بسیج خواهران، دقت کنین، همایش بسیج خواهران فرمودند که خانواده های بسیج و سپاه حداقل 5 فرزند داشته باشند. دقت کردین؟ حداقل 5 فرزند. میبینید که گفتم تو همایش بسیج خواهران هم این حرفا رو زدن، یعنی اصلا رسالت خواهران بسیجی ظاهرا از نظر سردار فقط همینی که در امر فرزندآوری مشارکت گسترده داشته باشن دیگه. بعد سردار کم لطفی نکرده، مثال هم زده، از کی؟ از خودش. ایشون اظهار تأسف کرده که خودش 5 تا بیشتر بچه نداره. و گفته که دلیل این که من 5 فرزند بیشتر ندارم این است که قند همسر من در دوران بارداری فرزند 5 بالا رفت و برای فرزند 6 احتمال خطر جانی برای همسرم وجود داشت. اگر این خطر نبود من تا کنون 10 فرزند هم داشتم. من فکر کنم این قند خون همسر ایشون بیشتر برای خانم آقای سردار موهبت الهی بود که نجات پیدا کنه از این همه فرزند آوری، وگرنه بند خدا در راه جهاد فرزند آوری شوهرش بلای سرش میومد. اینجوری که به هر حال خودشون هم گفتن. البته شکر خدا این کمکاری بابا سردار و بچه هاشون جبران کردن دوستان. ایشون طبق گفتی خودش الان 13 تا نوه داره، ماشاءالله هزار ماشاءالله، و این نهضت هم کماکان ادامه داره. در ادامه هم ایشون گفته که هدف گذاری ما 25 نوه است و آخرین نوه هم را که خدمت رهبری بردم ایشان گفتن تعداد نوه هایت بیشتر شود. دیدی مثلا نامه می نویسن به رئیس فلانی، مثلا تو فلان اداره دولتی مثلا یه نامه می نویسن که لطفا بهمانکار رو مثلا آقای فلان برای ما انجام بدید، بعد ایشون رو نامه می نویسه بسم ایتالا برادر فلانی اقدام شود. معظم لهم سرداراش که نوه ها رو میبرن پیششون میپرسن چند تا از اینا داری، بعد اگه زیر 20 تا باشه میفرمان بیشتر شود. دیگه حکم آقاشونه، لازم الاجرام هست دیگه. یعنی این از نوزادی که بچه دار میشن فکر کنم بچه رو میگیرن رو دستشون هی میگن پاستور کوچولو، بسیج کوچولو، گوگولی موگولی، واس بابا واس بابا بزرگ اشکاور بزن، باریکل آب باریکل. حالا نوزاد مربوطه هم بابا بزرگ در حد توانش اشکاوری میزنه، احتمالاً انشالله نوش جونشون هم باشه. در هر صورت دوستان ظاهرا نیروهای انقلابی نه که میبینن هی ریزش دارن میکنن و دارد تعدادشون کم میشه تو کشور، اینه که جهاد تولید مثل رو پیشه کردن، دارن خودشون هی زحمت میکشن تو درگیری ها و اعتراضات بعدی دیگه بچه هاشون رو بفرستن خدمت معترضین. اینم یه مدلشه دیگه.
برادران و خواهران حزب اللهی، اینک که جهاد اکبر بین دشمنان نظام و سربازان همیشه جان بر کفش به مراحل آخر رسیده، بر شماست که منتهای توان خود را برای بالا بردن تعداد نیروهای انقلاب به کار برده، ارتش نظام مقدس اسلامی را بیش از پیش قدرتمند نمایید. برای کمک و تشویق شما به امر شریف سربازداری، ستاد افزایش طول و حجم نظام این تسهیلات را برای شما در نظر گرفته است.
اعزام 2 زوجهای انقلابی به مکانهای حاصل خیز کشور هر 9 یک بار جهت افزایش شانس باروری، تهیه راهنمای چگونه بیشتر توجه آقایی خود را جلب کنیم برای زوجهای حزب اللهی و امکانات مشاوره با حضور روحانیون و سرداران کاربلد و این کاره کشور برای نشان دادن راه‌های میانبر به زوجهای جوان و کم تجربه حزب اللهی. برای استفاده از خدمات اورژانسی ما 3 قلب بوس بوس را به شماره ما ارسال کرده یا فقط 1 میس بیاندازید تا با شما تماس بگیریم.
ستاد افزایش طول و حجم نظام.
سک تو روحشون.
روح کی؟
تو روح اینا که اینترنتو قطع کردن. کاش میشد یه جوری فهمید اون بیرون چه خبره.
خب تلویزیون که هست که، بیا تلویزیون رو روشن کن ببین چه خبره.
تو مثل این که واقعا دیوونه نیستی، خلی چیزی هستی. آره
ببین خل و دیوونه هم قاطیه دیگه، 50-50.
به نظر من 80-20. آخه تلویزیون چی نشون میده؟
حالا گیر نده دیگه، اصلا بهتر که اینترنت رو قطع کردن. از قدیم گفتم بیخبری خوشخبریه و از این حرفا.
مالا قدیما بود، الان بیخبری و باخبری هر دوش مصیبته.
خیلی سخت میگیری یا بابا، ما ناسلامتی دیوونه ایم، از 7 آزادیم بخوام بره.
از 70 دولت هم آزاد باشیم، از این یکی دولت خلاصی نداریم. آخه اینترنت رو چرا قطع کردی؟
علاوه بفرست شما دیگه ای بابا.
میدونی به چی فکر میکنم؟
به چی؟
به اون روزای اول که اومده بود اون چیزشو گرفته بود دستشه تکون تکون میداد.
چیشو؟
کلیدشو دیگه. تو نگو کلیده برای چهار قفله کردن بوده نه باز کردن.
ای بابا سوء تفاهم دیگه پیش میاد. خوب نتونسته منظورشو برسونه.
آره کلن زندگیم اون شده سوء تفاهم.
بیخیا زندگی همینه دیگه.
این زندگیه؟
بابا زنده ایم دیگه. اتفاقا اینجوری که هیچ خبری از بیرون نداریم هیجانش بیشتره.
یعنی چی منظورت چیه؟
ببین مثلا یهو یه روز نشستیم اینجا داریم پسته میخوریم بعد یهو میبینیم خانم پرستار اومد تو با یه جعبه نونخامه ای بعد شده مثل این پرستار خارجی ها تو فیلم ها.
آخ برام بگو چجوری. یعنی
یعنی جای اون مانتو مغنعه یه دامن قشنگ پاشه بعد موهاشو اینجوری افشون کرده دی تا پشت کمرش دیگه بد اخلاق نیست همش میخنده.
واقعا
آره دیگه. بعد معلوم میشه تو این مدت که ما بیخبر بودیم از همه جا آخوندا جمع کردن رفتن.
یعنی میشه؟
بله چرا نشه. اگه هم نشه همین که ما بریم بهش فکر میکنیم حالا اون خوب میشه دیگه.
آره
بالاخره درست میشه.
آره درست میشه دیگه. همین صد سال اولش یه ذره سخته فقط.
باشو بریم تو حیات بشینیم رو نیمکت از اون روزای خوب حرف بزنیم. ولکن موبایل و اینترنت رو دیگه.
باشه بریم.
بله
ببینم آخوندا برن اینجا مختلف میشه.
آره هشتر پاکی میگیریم دونه هم.
دیگه میاد دیشم روشن دور خود پروانه میخوایی در سرزمین آفلان دیوانه میخوایی هنگام شادی دور من خط میکشی اما روزی برای گریه ات یک شانه میخوایی یک شانه میخوایی شدی و جان من خاکسترم را باد برد ای همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر باید تو را از یاد برد من ولی کن گریه ای مردانه میخوایی مردانه میخوایی ای غم دوران من آتش زدی بر جان من خاکسترم را باد برد ای همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر باید تو را از یاد من آتش زدی بر جان من خاکسترم را باد برد ای همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر باید تو را از یاد برد ای غم دوران من آتش زدی بر جان من خاکسترم را باد
آتش بود آتش و ما تشنه بودیم و دست درویر که با داس نامردمی ها درو شد و بیرحمی تیر و بیداد طوفان و من مانده بودم و دینهای خالی که بی عشق برگشته بودن و این سو آتش تپش بود و بیداری شهر و ما تابل سالهای آتش را زتن شسته بودیم. با سپاس فراوان دانشجویان دانشگاه تهران.
اما دوستان خانم آقایون، بنزین که گرون شد و ماجرا که پیش اومد، اول همه شروع کردن به معظمله بعد و بیرا گفتن. ایشون هم برای اینکه تنهایی پشت نخوره اومد توپو انداخت تو زمین سران سه قوه و گفت بنده اصلا تخصصی ندارم، و گفتم سران سه قوه خودشون بشینن تصمیم بگیرن و این کار رو انجام بدن. تو این سران سه قوه هم آقای رئیسی که ایاتون باشه هم اول گفت بنده مخالف بودم، منتها چون اون دوتایی دیگه موافق بودن دیگه مخالفتم خورد به دیوار، لحاظ نشد. لاری جانی بنده خودم که خب از اول کسی عددی حسابش نمیکرد که بخواد مقصر همچین ماجرایی بشه. این شد که کل داستان افتاد گردن روحانی. شیخ حسن هم دید نه، انگار شوخی شوخی مسئولیت همه چی افتاده گردن خودش، اینه که دیگه طاقت نیاورد و اینجوری اومدن فرمودن دیروز.
مصوبه اونا خبر داشتم تو سران سه قوه ما بحث کرده بودیم، تصویب کرده بودیم، گفتم اجراش شما برید با صدا و سیما، تبلیغات، برنامه‌ریزی، به منم نگید. هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور مناسب دیدید برید اجرا کنید. اصلا اون شبی که اجرا شد من نمیدونستم اون هفته است یا هفته بعد، چون گفتم به منم نگید، شما خودتون برید برنامه‌ریزی کنید، تو صدا و سیما کار تبلیغات انجام بدید، هر شبی که مناسب بود اجرا کنید.
عجب، اینو داده دست شورای عالی امنیت کشور، گفته دیگه خودتون برید هرجوری بلدین دیگه، هرجوری درسته اجرا کنید، به منم نگین. من این بخششو من نمیگیرم. آقا رئیس دستگاه اجرایی مملکت موقع اجرای طرح به این مهمی، به این حساسی، اون میگه اصلا من نمیخوام هیچی در مورد اجرای این طرح بدونم، به من هیچی نگین، با من فیلم میترسی اسپویل کنن برات. و چرا مشکلش چی بوده؟ خودت همه نوشتی، قیمتا رو هم که در آوردی دادی دست اینا، خب دیگه هر وقت قرار اجرا کنن بهت بگن دیگه. من نمیدونم، تنها دلیل منطقی که به ذهن میرسه اینه که شیخ حسن سورپرایز دوست داشته، همجوری دوست داره، شخصا سورپرایز دوست داره، ظاهرا نمیخواسته بدونه کی گرون میکنن بنزینو، یهو سورپرایز شه، که ظاهرا بد جوری هم سورپرایز شده. گوش کنی.
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده.
الهی، شب خوابیده صبح پا شده دیده ای بنزین گرون شد، اصلا اولش باورش نمیشده، فکر کرده بچه ها سر کارش گذاشتن، چند تا زنگ زده این ورانور گفته به خدا گرونش کرد، اصلا تا فهمیده ماجرا جدیه شوکه شد، دو سه ساعت زبونش بند اومده. واقعا ما زود جاج کردیم، ما خیلی جاجوییم. بنده خدا روحانی اصلا روحش هم ازش خبر نداشت، سر این چیز الکی الکی چقدر فوش خورد. اینی که فوشاتونو شما نگه دارین، ول بدین به جاهای دیگه، الان البته با احتیاط، چون ممکن روایت اونها رو هم بشنویم ببینیم اونها هم کاری نبودن. خلاصه که باور کنین که سر رشته رو بگیریم همینجوری بریم جلو، تهش میرسیم به یکی از این کارگرای جایگاه سوختگیری جایی دیگه. بله، هر چی آتیشه از گور این اقشار مستضعف و آسیب‌پذیر در میاد.
اون خفن سارق بانک به صد نفر پلیس سوال گذاشت، تو هر شهر سراش الهم رو دست نداشت، رعیت دور از بلاش و کابوس شام تار صد سر.